هفته بعد از ظهر به وقت ایران، نسرین افشار اینجاست تا شما رو در جریان آخرین خبرها بذاره.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. اکثریت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس به حکومت ایران درباره برخورد خشن با معترضان هشدار داد و گفت مردم ایران شجاعانه در برابر رژیمی سرکوبگر قیام کردند. از آغاز دور جدید اعتراضات اقتصادی سیاسی در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا کنون دو بار به مقامات جمهوری اسلامی درباره سرکوب و کشتن معترضان هشدار داده است. در واکنش، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اظهارات اخیر مقامات ارشد آمریکایی را درباره اعتراضات جاری در کشور محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه گفته شده اظهارات مقامات آمریکایی در ادامه سیاست فشار حداکثری، تهدید و مداخله در امور داخلی ایران و با هدف تحریک به خشونت، تروریسم و ایجاد اختشاش و ناامنی بیان می شود. مقامات ارشد حکومتی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه اعتراض بازاریان و مردم به وضعیت اقتصادی کشور را در چارچوب قوانین به حق دانستند، اما آنها بخش بزرگی از معترضان را اختشاشگر نامیده و خواهان سرکوب آنها شدند. در خبری دیگر، روند صعودی بهای ارزهای بین المللی و طلا در بازار آزاد در ایران همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 147,000 تومان و حوالی شخصی 150,000 تومان گزارش شده. یورو نیز به قیمت 171,000 تومان به فروش می رسد. در بازار طلا هم بهای هر گرم طلای 18 عیار حدود 16 میلیون تومان و سکه طرح امامی هم با مقداری کاهش نسبی به 166 میلیون تومان رسیده است. در خبری دیگر، همزمان با گسترش اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران، شماری از معترضان، خبرنگاران و فعالان مدنی از طرف نهادهای امنیتی احضار شدند. این احضارها از طریق تماس‌های ناشناس و پیامک و با هدف جلوگیری از موضع‌گیری درباره اعتراضات و محدود کردن پوشش خبری انجام شده. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ هم اقدام نهادهای امنیتی ایران را در احضار و تهدید روزنامه‌نگاران در میانه اعتراضات سراسری محکوم کرده است. و تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از برخی از شهرهای کردنشین ایران در روزهای پنجشنبه حاکی از اعتصاب بازاریان و کسبه است. بر اساس این تصاویر، مغازه ها در شهرهای مانند ایلام، کرمانشاه، کامیاران، مریبان، بانه، سقز، بوکان، اشنویه و سردشت تعطیل است و کسبه ها نیز دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب گسترده در پی فراخوان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کردستان ایران انجام شده. 7 حزب و گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی در حمایت از اعتراضات سراسری و همچنین محکومیت سرکوب در کرمانشاه، ایلام و لرستان فراخوان مشترکی برای اعتصاب عمومی در مناطق کردنشین کشور در روز پنجشنبه صادر کرده بودند. در این بیانیه، موج تازه اعتراضات سراسری در ایران یک نی آشکار بلند و همگانی به جمهوری اسلامی و واکنش به تمامی مصیبت‌هایی به عنوان شده که این حکومت در طول دوره حاکمیت خود بر ایران تحمیل کرده است. همچنین در شهرهایی چون تبریز، اصفهان و همدان هم بخش‌های زیادی از بازار در روز پنجشنبه تعطیل شدند. و در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی وارد بیروت شد. عباس عراقچی پیش از سفر به بیروت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود ایران به دنبال گسترش روابط با لبنان است. آقای عراقچی در بعد به ورود به بیروت به خبرنگاران گفت در رو دو روز آینده با مقامات لبنانی درباره تحولات منطقه گفتگو می کند. به دنبال حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان در ماه‌های اخیر و همچنین کشته شدن رهبران آن از جمله حسن نصرالله و تلاش دولت آن برای خلع سلاح حزب الله، نفوذ تهران در لبنان به شدت کاهش یافته است. ماه گذشته وزیر خارجه لبنان دعوت ایران برای سفر به تهران را به دلیل آنچه که شرایط حاکم بر آن کشور خواند نپذیرفت و از آقای عراقچی خواست در یک کشور بی‌طرف دیدار کنند.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول. با من محمد زرقامی نگاهی خواهیم داشت به اعتراض‌ها در ایران که وارد دومین هفته خودش شده. حکومت با دو چهره در برابر معترضان صف کشی کرده، چهره‌ای که دولت نشون میده و در اون بر گفتگو با معترضان تاکید داره و قوه قضاییه که به تأسی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت برخورد جدی و بدون مماشات با مخالفان یا معترضان تاکید میکنه. معترضان در ایران از چه سنخی هستند؟ مرز بین اعتراض و شورش کجاست؟ اگر در زن، زندگی، آزادی از اعتراضهای بی سر یا بدون رهبر صحبت میشد، آیا این بار میشود گفت که این اعتراضها برای خودش رهبری پیدا کرده است؟ از طرفی معترضان همانطور که میدانند چه چیزی نمیخواهند، آیا به این درک سیاسی هم رسیدند که چه چیزی میخواهند یا به زبان بهتر چه نظمی را جستجو میکنند؟ همراه ما باشید و مهمانان این بحث مهرداد درویش‌پور جامعه شناس از سوئد که با ما همراه هستند و محمد رضا حیدری مؤسس کمپین سفارت سبز که از نروژ ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. اجازه بدید آقای درویش‌پور از شما آغاز کنم، چون این روزها یک صحبتی بسیار دیده میشه در محافل که مقایسه میکنند حال و هوای این روزهای ایران رو با سالهای منتهی به پایان حکومت پهلوی. آیا ما میتونیم این همزبانی و همزمانی رو احساس بکنیم یا این تنها یک تصوریه که بیشتر ناشی از یک جور رمانتیسیسم میشه گفت سیاسی هستش که حالا شما بیشتر در موردش میتونید صحبت کنید چون به هر حال اون زمان رو زیستید و به نوعی درش فعالیت داشتید؟
بله، ببینید، از برخی جهات ما با یک شباهت‌های روبرو هستیم. آن شباهت‌ها در واقع اراده معطوف به تغییره. در این زمینه نوعی جامعه‌ای که حالا یا به دلیل گرانی یا به دلیل مشکلات معیشتی یا در درجه اول به دلیل ناخرسندی از دیکتاتوری حاکم در واقع به خیابان‌ها آمده، قبل از هر چیز خواستار برچیده شدن این نظام هست. این که اعتراضات چه امروز چه در گذشته جرقه انفجارش چه حادثه‌ای باشه، اینا میتونه متفاوت باشه، اما این که شما به سرعت تبدیل میشه به یک به اصطلاح اعتراض همگانی علیه کل حکومت، این بنابراین یک وجه مشترک ماجراست. جنبه سلبی قدرتمنده در هر دو اعتراضی که شما مد نظرتون بود. یک، یعنی بیشتر از آن که ایجابی برجسته باشه مردم به اون ایجاب برنامهش اهدافش داشت نگاه بکنن، به این که از شر حکومت باید خلاص بشن. دو، این جنبه که در واقع نقش کلیدی رو در واقع اعتراضات داخل کشور ایفا میکنن، شاید در هر دو برجسته است. تفاوت‌هایی اگر وجود داشته باشه، در آن دوره ما به هر حال با یک رهبری کاریزماتیک آقای خمینی روبرو بودیم که یک اجماع گسترده‌ای رو ایجاد کرده بود و مخالفان اون حتی جرأت نمی‌کردن به سادگی مخالفتشون رو بیان بکنن و ابعاد اون اعتراضات میلیونی بود.
به نظرتون این رهبری کاریزماتیک آقای درویش پدید اومده بود یا ساخته شده بود؟ یعنی برساخته چه چیزی بود برای اون جامعه که ما در این سالها اون کاریزما رو دیگه نمیتونیم سراغ بگیریم؟ شاید اصلا عصر کاریزماتیک بودن هم به پایان رسید.
دقیقاً نکته‌ای که شما اشاره کردید، یک بخش کاریزما به هر حال خصوصیت‌های فردی است. مثلا فرض کنید اصولاً سیاست قاطع و آشتی ناپذیر و هر چیزی که آقای خمینی داشت، مرجعیت دینی هم داشت. این نکته به نظر من کم اهمیت نیست، ولی نکته اصلی اون چیزی که شما گفتید، امروز عصر کاریزما به سر رسیده، بنابراین هر کسی هم بخواد در رهبری سیاسی یک جنبش اجتماعی حضور داشته باشه نمیتونه اون جنبه کاریزماتیکو داشته باشه و به این معنی جامعه‌ای که تجربه 57 رو داشته دیگر با یک زبانی روبرو نخواهد بود، با چند زبانی رو